با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید مناره های مسعود و بهرام کجا واقع شدند؟ مناره های مسعود و بهرام شاه که به مناره های غزنی شهرت دارند از معروفترین بناهای تاریخی افغانستان هستند. این مناره ها در 1 کیلومتری شمال شرقی غزنی در منطقه بین شهر قدیم غزنی و قریه روضه کنونی موقعیت دارند. این مناره ها که به صورت 8 ضلعی ساخته شده اند حدود 20 متر ارتفاع داشته و 600 متر از یکدیگر فاصله دارند. برای ساخت این مناره ها از خشت استفاده شده است. در مجموع 3 هدف برای احداث مناره ها ذکر شده است. اول اینکه مناره برای مسجد ساخته می شود که مؤذن در آنجا اذان می گوید. دومین هدف ساخت مناره ها برای مقاصد نظامی بوده که از آن به مشابه محل رصد استفاده می شد. مناره ها در تأمین امنیت شاهراه ها و کاروان ها از اهمیت زیادی در آن دوران برخوردار بودند. سوم اینکه به منظور نشان دادن عظمت و قدرت امپراتورها و یا پادشاهان مناره ها ایجاد می شدند. به طور کلی ساختن مناره در افغانستان دارای سابقه طولانی است و از سده 6 به بعد مناره های زیادی در این کشور ساخته شده است. از جمله مناره های تاریخی افغانستان می توان به مناره جام و مناره های مسجد جامع هرات اشاره کرد. در داخل مناره های مسعود و بهرام شاه زینه هایی به شکل مارپیچ ساخته شده که به بالای مناره ها راه دارند. قدمت این مناره ها به حدود 800 سال می رسد که به صورت یادگاری تاریخی از دوران سلطان مسعود سوم و بهرام شاه بر جای ماندند. نحوه ساخت این مناره ها در هنر معماری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. سطح این دو برج با الگوهای هندسی منظم تزئین شده و آیه های قرآن با موزاییک های تراکوتا روی آن نوشته شده است. در یک طرف این مناره ها اسماء خداوند و در سوی دیگر آن نام معماران این بناها به خط کوفی نوشته شده است. در قاعده این مناره ها تزئینات گچبری و نوشته های کوفی به چشم می خورد که نشان دهنده کانون فرهنگی، ادبی و هنری دوره غزنویان در قرن 11 است. در دهه 1960 میلادی در دوره کوتاهی تلاش شد تا از این مناره ها نگهداری شود. به همین سبب بر روی سقف آنها ورقهای فلزی قرار داده شد. مناره ها بلندی بیشتری داشتند، اما بخش های فوقانی این مناره ها در سالهای پیشین بر اثر زلزله و جنگ های داخلی ویران شده است. از طرفی برف و باران، سیل و آب گرفتگی های دوره‌ای که در منطقه روی می دهد بر سرعت خرابی این مناره ها افزوده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. یکی از مشهد مقدس در خدمت شما سروران همراه هستیم با نشرات رادیو دری. اگر از ما سوال شود که لیست چند تا از کارهایی که فکر میکنیم خیلی آسان است نوشته کنیم یا بگوییم، حتما گپ زدن یک از اون چیزهایی است که ما قطعا دلیست خود میاریم و فکر میکنیم که گپ زدن دیگه کار سخت نیست و کار آسان است. اما مهارت‌های ارتباطی کلامی از جمله مهمترین مهارت‌های ارتباطی هستند که آنها را برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران نیاز داریم و ارتباط کلامی و صحبت کردن ابزاری است که بیشتر افراد از آن استفاده می‌کنند. اما آیا همه در انتقال صحیح پیام خود و یا تأثیرگذاری بر مخاطب موفق هستند؟ ارتباط کلامی مهارتی است که نیاز به آموزش و تمرین دارد. حرفه‌ای شدن در آن به همه ما کمک می‌کند تا کیفیت روابط خودمان را بهبود ببخشیم و علاوه بر آن تبدیل به یک شخصیت کاریزماتیک و مؤثر شویم. بنابراین لازم است در کنار دیگر مهارت‌های ارتباطی، ارتباط کلامی را نیز در خود ما پرورش بدهیم. و اما با استفاده از قالب‌های متفاوت زبانی ما وارد صحبت و ارتباط کلامی با دیگران میشیم. شاید به این مسئله کمتر توجه کرده باشید که قالب‌های زبانی و بیانی که استفاده می‌کنین به دلیل ظرفیت‌های معنایی که دارن میتونن در ساخت رابطه میان فردی مؤثر باشن. مثلا گاهی از قالب سوالی استفاده میکنین ولی در حقیقت درخواست هم میکنین، مثل اینکه میپرسین آیا در ظرف سیبی نیست، که این سوال در مفهوم ضمنی خودش درخواست سیب را هم داره. و اما انواع قالب های زبانی که ما همه روزه به کار میبریم، قالب دستوری یا امری، مثل اینکه پنجره را ببند، قالب مؤدبانه لطفاً پنجره را ببندین، قالب درخواستی پرسشی میشه که پنجره را ببندی، و قالب پرسشی میخوای که پنجره باز باشه، و قالب غیر مستقیم مثل اینکه میگه نمیدونم کی پنجره را باز مانده، هوای اتاق سرد شده. ارتباط کلامی داره مراحل خاصی است که شناخت این مراحل به فرد کمک میکنه تا برای برقراری ارتباط مؤثر و موفق و بهبود مهارت‌های کلامی خودش بپردازه. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استیدوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی مردم قم علیه رژیم ستمشاهی به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی ساعت 11 روز جمعه به وقت تهران به صورت زنده از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام خواهد شد. در حالی که دو روز از حضور و رایزنی های نماینده امریکا با شخصیت ها و مقامات سیاسی در کابل می گذرد، رئیس جمهور افغانستان تا کنون از دیدار با خلیلزاد خودداری کرده است. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد که همزمان با دور دوم مذاکرات صلح در قطر به کابل سفر کرده است، در مدت دو روز حضور در این شهر با شماری از مقامات و شخصیت های سیاسی افغانستان دیدار کرده است. خلیلزاد تاکنون با حامد کرزی رئیس جمهور سابق، عبدالرب رسول سیاف رئیس شورای حراست و ثبات، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، حنیف اطمر وزیر خارجه و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار کرده، اما ارگ ریاست جمهوری هنوز خبری از دیدار نماینده ویژه آمریکا با خلیلزاد منتشر نکرده است. به گفته منابع خبری، خلیلزاد برای رایزنی درباره دور دوم مذاکرات قصد دیدار با رئیس جمهور افغانستان را داشته، اما اشرف غنی از آن خودداری کرده است. در دور دوم مذاکرات قرار است تیم‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان درباره نو و ساختار نظام آینده و چگونگی تقسیم قدرت گفتگو کنند. اشرف غنی بر حفظ نظام کنونی و ادغام طالبان در نظام تاکید دارد، اما بر اساس گزارش‌ها برخی خواستار ایجاد دولت موقت و بر کناری غنی از قدرت هستند. اصلاح میکنم که ارگ ریاست جمهوری افغانستان خبری از دیدار اشرف غنی با نماینده دولت ایالات متحده آمریکا مخابره نکرده است. رئیس سنای افغانستان با دوگانه خواندن رفتار آمریکا در قبال افغانستان تأکید کرد این رویکرد بی‌اعتمادی نسبت به واشنگتن را افزایش می‌دهد. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم، فضل هادی مسلمیار گفت برخورد دوگانه آمریکا در قبال افغانستان به ویژه روند صلح به خیر جامعه جهانی و افغانستان نیز و بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا را افزایش می‌دهد. و همچنین در اظهارات منتقدانه موضع مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره روند صلح و نیز خروج نیروهای خارجی را غیر مسئولانه خواند. رئیس سنای افغانستان در ادامه خواستار توقف رویکرد دوگانه آمریکا در قبال افغانستان شد و تأکید کرد که واشنگتن مطابق با پیمان استراتژیک با کابل به تعهداتش عمل کند. فیصل سمی معاون دبیر سنای افغانستان هم در این باره گفت که آمریکا باید در قبال روند صلح افغانستان سیاست واحد داشته باشد و از حمایت دشمنان دست بردارد و همچنین تأکید کرد که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باید مسئولانه و مطابق وضعیت امنیتی افغانستان باشد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت مسئله آتش بس در مذاکرات پیشرو با دولت افغانستان مطرح می شود، اما هنوز درباره زمان آن تصمیمی گرفته نشده است. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم افزود آتش بس در دور دوم مذاکرات صلح مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما اینکه چگونه، چطور و کجا در این باره بحث شود، دو طرف در جریان مذاکرات درباره آن تصمیم خواهند گرفت. وی با استقبال از بهبود روابط قطر و عربستان سعودی نیز گفت که ما باور داریم که برای حل همه مشکلات تفاهم و مذاکرات یک وسیله بهتر می باشد. همه کشورها باید مشکلات را از طریق گفتگو و تفاهم حل نمایند. اظهارات این مقام گروه طالبان در حالی است که احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان اخیراً از عزم طالبان برای به تأخیر انداختن خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا ماه می خبر داده بود. دو پلیس افغانستانی در حمله شبه نظامیان طالبان به یک ایست بازرسی در ولایت کنر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شینهوا، فاروق دهگان سخنگوی پلیس ولایت کنر افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد در این حمله شبه نظامیان طالبان که شب گذشته صورت دادند، همچنین دو نیروی پلیس هم زخم برداشتند. فاروق دهقان افزود در این حمله شبه نظامیان نیز متحمل تلفاتی شدند، اما وی به شمار دقیق آنها اشاره‌ای نکرد. کنر از ولایات ناامن شرق افغانستان است که بسیاری از نقاط آن تحت کنترل طالبان قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 102 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد این بیماران در کشور به 53207 تن افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 1691 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 102 نفر مثبت بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموع مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 53207 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 9 بیمار مبتلا با کرونا فوت کرده است که اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان به 2253 تن رسیده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت روز به روز تقویت خواهد شد گفت شاگردان مکتب شهید سلیمانی آمریکایی‌ها را از منطقه بیرون خواهند کرد. سردار سرتیب اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان خاطر نشان کرد. سیلی اول به دشمن برای انتقام از این جنایت تشییع بزرگ سردار سلیمانی بود و سیلی دوم حمله به پایگاه آمریکا و شکستن هیمنه ایالات متحده بود. سرتیب قاآنی افزود سیلی بعدی که باید زده شود غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوشالی استکبار است و این مسئله مهمی است و سیلی چهارم اخراج آمریکا از منطقه است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به دشمنان تاکید کرد شکست و انتقام از شما شروع شده و شما درون خانه‌های خودتان هم دیگر نمی‌توانید آرامش داشته باشید. سرتیب قاآنی خاطر نشان کرد جنایتکاران اصلی که جنایت ترور سردار سلیمانی را مرتکب شدند از رئیس جمهور تا وزیر امور خارجه آمریکا باید بدانند این طور نیست. در منطقه غرب آسیا قهرمان مبارزه با تروریسم را ترور و بعد هم راحت زندگی کنم. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه راه شهید سلیمانی بدون تردید و تغییر ادامه دارد افزود حمایت از جبهه مقاومت همچنان به حول و قوه الهی استمرار خواهد داشت. سرتیب قاآنی صبح امروز چهارشنبه با حضور در گلزار شهدای شهر کرمان به مقام شامخه سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش ادای احترام کرد. و رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت نیروهای نظامی ایران با جدیت برای هر اقدام احتمالی نظامی آماده هستند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره تحرکات آمریکا در خلیج فارس و ادعای مطرح شده درباره پیام حمله به ساختمان کنگره به مناسبت انتقام شهید سلیمانی افزود آمریکایی‌ها همانند گذشته جنگ روانی را انداختند تا مردم را نگران کنند، اما واقعیت چیز دیگری است و حرف‌های این روزهای مقامات آمریکایی فرافکنی است. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد برعکس آمریکایی‌ها نگران هستند ایران در سالگرد سردار شهید سلیمانی اقدامی بکند و آنان موضع دفاعی گرفتند. واعظی تاکید کرد بر اساس تحلیل و ارزیابی انجام شده جمهوری اسلامی ایران نگران اتفاق احتمالی نظامی نیست. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود آمریکا این روزها گرفتار مشکلات داخلی است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به جان هم افتادند و یک رئیس جمهور که مسائل دموکراسی را نمی‌فهمد و رقیبش رأی بیشتر آورده است اعلام می‌کند کنار نمی‌رود. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
برنامه قرآنی در وادی نور تلاش دارد که به قدر مجال و بضاعت خود پنجره تازه‌ای را به سمت کلام الهی باز کند. البته که این دریای بیکران در ظرف کوچک درک ما نمی گنجد، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور خدایا مرا به والاترین راه رهنمون باش و چنان کن که بر دین تو بمیرم و بر دین تو زنده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، امیدواریم که حالتان خوب باشه و روز روزگار بر وفق مرادتان باشه و زندگیهایتان پر از برکت باشه و برکت قرآن کریم. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشین و اگر نظری پیشنهاد انتقادی دارین حتما با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب بیاین که بخش‌های مختلف برنامه امروز را آغاز بکنیم و در خدمتتان هستیم با تقدیم این مطالب. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فرا گیرد و یا در حال آموختن آن باشد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، 5 سوره قرآن کریم با کلمه قل آغاز می شود. سوره های جن، کافرون، توحید، فلق و ناس. قل یعنی بگو. کلمه قل 332 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 80 سوره بقره این کلمه تکرار شده است.
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.
بگو آیا شما از خدا پیمانی گرفته اید؟ در این صورت خداوند از پیمانش تخلف نمی کند. با اینکه قرآن مجید در طی 23 سال بر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، اما شگفت این که تعداد تکرار کلمه قالو یعنی گفتن با تعداد تکرار کلمه قل یعنی بگو مساوی است. یعنی هر دو کلمه 332 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
گویا در برابر هر سخنی که مخالفان اسلام گفتند، قالو، خداوند به پیامبرانش فرموده تو هم بگو قل، مثل آیه 111 سوره بقره.
و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
گفتند جز یهودیان و مسیحیان کسی داخل بهشت نمی شود. این خیالات آنهاست. بگو دلیلتان برای این ادعا را بیاورید اگر راست می گویید.
پنج آیه قرآن با عبارت قل یا اهل الكتاب بگو ای اهل کتاب آغاز می شود. اهل کتاب اصطلاحی قرآنی برای یهودیان و مسیحیان است که کتابی آسمانی داشتند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوس برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی، قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه. اون که با یک اشاره عاشق شد، تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو. نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا. زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر پیامبر خاتم و اهل بیت طاهرین ایشان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان و قرآن دوستان. بحثی که در این جلسه داریم آخرین بحث از مخارج حروف و مواضع هست که موضع پنجم یعنی خیشوم رو میخوایم توضیح بدیم برای شما. خیشوم انتهای حفره‌های بینی هست که وقتی شما هوا رو استنشاق میکنید، این هوا داخل خیشوم میشه و از انتها هم به حلق راه داره. کار این خیشوم این هست که صدای نون و میم رو به صورت غنه ایجاد میکنه. یعنی اگر خیشوم نبود، صدای نون و میم تولید نمیشد یا خیلی بد تولید میشد و کلن اون تنین صدا و زیبایی صدا از بین میرفت. و این یکی از معجزات خداوند است که برای انسان این حفره خیشوم رو قرار داده که صدای انسان زیبایی و تنین خاصی رو داشته باشه. خب ما قبلا عرض کردیم در مخارج که صدای نون به صورت غنه از خیشوم خارج میشه ان، و همینطور صدای میم ام. خب حالا این اگر که نون و میم مشدد باشن یا اخفا بشن، مقدار صدای غنه‌ای که خارج میشه از خیشوم بیشتر هست. مثلا در ان چون تشدید داره صدای غنه بیشتر هست، ان. یا در میم امو میبینیم که غنه بیشتر هست. در هر صورت همینقدر کافیه بدونیم که موضع پنجم خیشومه که اختصاص داره به غنه نون و میم. حالا انشالله در بحث‌های فنی‌تر و در درس‌های دیگری ما میتونیم اونجا به صورت مفصل در صفات حروف اینها رو مطرح کنیم. خب تا اینجا بحث مخارج حروف به پایان میرسه. من از شما تقاضا میکنم که با هم دیگه بریم به سراغ بحث صفات حروف. صفت حرف چیه؟ ببینید، صفت یعنی ویژگی، خصوصیت. مثلا یک انسان صفاتی داره، خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، قد بلندی داره، چهره سفیدی داره یا چهره مثلا گندمگونی داره یا رنگهای دیگر، اینها میشه صفات و ویژگی های این انسان. ما باید بدونیم که هر یک از حروف عربی هم صفات و ویژگی هایی دارن که منحصر به فردند و قاری قرآن بعد این صفات رو بشناسه تا بتونه تجوید رو به خوبی رعایت بکنه. من چند تا مثال میزنم. شما در مقایسه سین و صاد اگر یادتون باشه عرض کردیم صدای صاد درشته عصا، اما صدای سین ظریفه عسا. خب همین درشتی که بعد ما اسم اون رو خواهیم آورد در صفات، این درشتی صفت و ویژگی حرف صاده و اون ظرافت صدا ویژگی و صفت حرف سینه. خب در علم تجوید بحث‌های مفصلی در مورد صفات شده، صفات تقسیم شدن به صفاتی که متضاده هستن و غیر متضاده، که من فکر میکنم در این آموزش که ما در سطح عموم میخواییم بدیم شاید خیلی نیاز نباشه که این مطالب فنی رو عرض بکنیم، اما به طور مختصر من چند صفت رو اینجا برای شما آموزش خواهم داد. یکی از صفاتی که حروف دارن و باید خیلی رعایت بشه صفت درشتی صدا هست که در عربی و علم تجوید بهش استعلاء میگن. استعلاء از ریشه علو و برتری آمده. علو به معنای بالا رفتن، برتر خود رو احساس کردن هست و استعلاء یعنی صدای حرف درشت بشه. حالا چه اتفاقی میفته که صدای حرف درشت بشه؟ این پدیده رخ میده که انتهای زبان یعنی ریشه زبان به طرف بالا و عقب کشیده میشه، صدا درشت میشه. من یه مثال میزنم. شما صدای آ رو تلفظ کنید، تلفظ کنید، حالا سعی کنید انتهای زبانتون رو به طرف بالا و عقب بکشید. آ آ آ، ببینید چقدر صدا درست شد. استعلام شبیه به همینه، یعنی در موقع تلفظ هفت حرف که استعلا دارن انتهای زبان به طرف بالا و عقب میره و صدا رو درست میکنه. این حروف چیا هستند؟ هفت حرفن به ترتیب: حرف خ یا خا، صاد، واد، تا، وا، غین، قاف. یک بار دیگه عرض میکنم: حرف خ، حرف صاد که توی صراط هست، حرف واد که در ولوالین هست، حرف تا که در صراطا یا شیطان هست، حرف وا زای دستدار که در عظیم وجود داره، حرف غین در غافر و حرف قاف در قاله. تمام این حروف درشت تلفظ میشن و صفت استعلا دارن. حالا برای تمرین بیشتر با همدیگه کلماتی رو تلفظ میکنیم که حرف استعلا در اونها وجود داره. فقط خواهش من اینه که خوب دقت کنید شما هم این حروف رو درشت تلفظ کنید:
خالقو، خالقا، صالحو، حص، حصا، ضالین، ضلال، شیطان، طلقها، ظالم، ظلم، غافر، غسق، قال، قدر.
خب ملاحظه فرمودید که این هفت حرف کاملا درشت تلفظ شد. خالق، یعنی ما نمیتونیم بگیم خالق، خالقو. حرف قاف هم درشت گفته میشه. خالقا، هم حرف خا هم حرف قاف کاملا درشت ادا میشه. پس این هفت حرفی که عرض شد حروف استعلا هستن که باید کاملا درشت تلفظ بشن. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
صلاة الله سلام الله.
درود دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور مهمان لحظه های سبزتان هستیم. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا لنسألنهم أجمعين عما ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 86 تا 99 سوره هجر با صدای استاد محمد عبدالعزیز اوکاشا بود که تقدیم شما عزیزان شد. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با یک آقای تازه مسلمان آرژانتینی آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان خوب، اگوستین زوالیوس که حالا اسم خلیل را برای خود انتخاب کرده است، در آرژانتین و در خانواده مسیحی متولد شد. پدرش وکیل دادگستری است. او در رشته نقاشی و مجسمه سازی تحصیل کرد و چند سال پیش با اسلام آشنا شد. او از افرادی بود که تفکر و تحقیق را برای انتخاب دین خود در پیش گرفت. وی نحوه مسلمان شدنش را چنین بازگو می کند: علت اصلی اسلام آوردن من به مطالعه و تحقیق برمی گردد. من با اینکه مسیحی بودم ولی هیچ وقت از دین خودم رضایت نداشتم. در نتیجه به دنبال فرهنگ و دین دیگری بودم. به همین دلیل درباره ادیان شروع به تحقیق نمودم تا اطلاعاتم را زیاد کنم. تقریبا شاخه های دین مسیحیت را می شناختم، اما پذیرش آنها برای من قدری مشکل بود، چون با هر حال به مسیحیت برمیگشت. تا اینکه سراغ بودیسم رفتم. کتاب‌های زیادی درباره این دین خواندم و به تبعیت از بودایی‌ها 5 سال گوشت نخوردم و گیاه‌خوار بودم. ولی کم کم دیدم آنها دین کامل ندارند و این دین نمی‌تواند به سوالات ذهنی من پاسخ قانع کننده‌ای بدهد. در سردرگمی باز سر می‌بردم تا اینکه یکی از دوستان قدیمی‌ام را دیدم. او را به خوبی می شناختم و از رفتارش آگاهی داشتم، اما به خوبی تغییر شخصیت، رفتار و نگرشش را متوجه شدم. فهمیدم که مسلمان شده و در نتیجه اطلاع از اسلام برایم جالب شد، دینی که توانسته بود از دوست قدیمی من آدم با ویژگی های اخلاقی ممتاز بسازد. دوستان عزیز، آوایی از درون اگوستین را به سوی خود خواند و اگوستین نیز بی محابا به سوی آن رفت. عشق خداجویی اندکندک در وجودش شعله‌ور شد و او را به سوی حقیقت سوق داد. وی می افزاید: تصمیم گرفتم در مورد علت تحول دوستم تحقیق جامعی انجام دهم. هر بار با هم ملاقات داشتیم، با هم درباره همه چیز از جمله اسلام مباحثه می کردیم. کم کم این دیدارها بیشتر شد و ارتباطم با او افزایش یافت. به لطف خداوند با اسلام بیشتر آشنا شدم و به آن ایمان آوردم. خانوادم از مسلمانی من خیلی ترسیده بودند و احساس نگرانی می کردند، چون با توجه به تبلیغات شدیدی که از طرف رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی علیه اسلام می شود، دین اسلام را دین خشونت می دانستند. اما کم کم از روی رفتارم با عنوان یک مسلمان فهمیدند که مسلمانی بد نیست و نگرانی هایشان رفع شد. چنان که خانواده هم اکنون نه تنها نگران من نیستند، بلکه به مسلمان شدن من هم افتخار می کنند. من نیز از این مسئله خوشحال شدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 122 و 123 سوره مبارکه انعام می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
روزی پیامبر خدا در کنار کعبه مشغول نماز بودند. گروهی از قریش کمی آن طرفتر دور هم جمع شده بودند. ناگهان یکی از آنها گفت: به این مرد بنگرید که چگونه با اله خود راز و نیاز می کند؟ کدام یک از شما حاضرید شکمبه شتری را که بنی فلان کشته بیاورید و وقتی او به سجده می رود آن را ما بین شانه هایش بگذارید؟ ابو جهل با شنیدن این سخن نیش خندی زد و انجام این عمل زشت را به عهده گرفت. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سجده رفت، آن را میان شانه های ایشان گذاشت و رسول خدا به همان حالت سجده باقی ماند. کفار قریش چنان خندیدند که از فرط خنده روی یکدیگر می افتادند. فاطمه سلام الله علیها که دختر کم سن و سالی بود، با دیدن این منظره دوان دوان آمد و شکمبه شتر را از میان شانه های پدر بزرگوارش برداشت و آن را به کناری انداخت. پیامبر نماز خود را به پایان رساند. همه منتظر بودند تا ببینند رسول خدا چگونه تلافی می کند، اما سکوت پیامبر همه را به شگفتی انداخت. ساعتی نگذشته بود که حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر در حالی که کمان خود را به دوش آویخته بود از شکار برگشت. عادت حمزه چنان بود که وقتی از شکار برمیگشت که عبر را طواف میکرد، سپس به انجمنهای قریش میرفت و با آنان سخن میگفت. قریش حضرت حمزه را به دلیل جوانمردیهایش بسیار دوست داشتند. این بار نیز آن حضرت به عادت همیشگی به دیدن آنها رفت. در این هنگام کنیز عبدالله ابن جزآن که شاهد جسارت ابو جهل نسبت به رسول خدا بود، آن ماجرا را با حمزه در میان گذاشت و چنین گفت: ابو یعلی، نمیدانی برادرزادت محمد چه اهانت هایی را از سوی ابو جهل تحمل کرد. حمزه که تا آن روز اسلام خود را رسما نمایان نکرده بود با شنیدن این رخداد به سرعت سوی ابو جهل که هنوز در کنار کعبه با گروهی از سران قریش نشسته بود رفت. او در مقابل دیدگان همه به ابو جهل حمله کرد و با کمانی که به همراه داشت سر وی را شکافت و چنین گفت: آیا به محمد ناسزا میگویی در حالی که من نیز در آیین او هستم و به آنچه او اعتقاد دارد من هم معتقدم؟ اگر جرأت داری بر من اعتراض کن. ابو جهل با صورتی که از آن خون میچکید با حالتی اندوهگین گفت: ای ابوی علی، آیا نمیبینی که محمد بتان ما را دشنام میدهد و با دین نیاکان خود مخالفت میورزد؟ حمزه گفت: دیوانه تر از شما کیست؟ شمایی که به جای الله سنگ را می پرستید. آنگاه حمزه نزد پیامبر آمد و در مقابل چشم همگان کلمه شهادتین را بر زبان آورد و گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. من گواهی می دهم به یگانگی خداوند و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست. در اینجا آیات 122 و 123 سوره انعام نازل شد و وضع ایمان آوردن حمزه و پافشاری ابو جهل را در کفر و فساد مشخص ساخت.
او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلو فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟ این گونه برای کافران اعمال زشتی که انجام می‌دادند تزیین شده و زیبا جلوه کرده است و نیز این گونه در هر شهر و آبادی بزرگان گناهکاری قرار دادیم، افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم اما آنها سوء استفاده کرده و راه خطا پیش گرفتند و سرانجام کارشان این شد که به مکر و فریب مردم پرداختند، ولی تنها خودشان را فریب می دهند و نمی فهمند.
تشکر دوستان عزیز و همراهان ارجمند، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتان در وادی نور بودین. همینه که همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 112 و 113 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال و ما علمی بما كانوا يعملون.
گفت من چه میدانم آنها چه کاری داشته اند؟
این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون.
حساب آنها تنها با پروردگار من است اگر شما میفهمیدید.
در برابر بهانه جویی مخالفان که پیروان نوح را افراد پست جامعه می شمردند، حضرت نوح در پاسخ می فرماید وظیفه من دعوت همه اقشار جامعه به سوی حق و دوری از باطل است. این که چه گروهی ایمان بیاورند و چه گروهی ایمان نیاورند در اختیار من نیست، همچنین این که آنها در گذشته چگونه بوده و چه کارهایی انجام داده اند نیز به عهده من نیست. مهم این است که اکنون ایمان آورده اند. اگر شما هم قدری فکر کنید می فهمید که حساب کارهای آنها با خداست نه با من، پس بی جهت گذشته آنها را بر رخ من نکشید و آن را بهانه مخالفت خود قرار ندهید. اصولا در فرهنگ دینی ما حق نداریم درباره کارهای دیگران به تجسس بپردازیم و نقاط ضعف افراد را پیدا و افشا کنیم. ما نباید بر اساس ظاهر افراد قضاوت کنیم و اگر کسی ایمان آورد نمی توانیم ایمان او را نپذیریم و کارهای گذشته او را بر رخش بکشیم. عزیزان، از این آیات می آموزیم که علم پیامبران به گذشته و حال افراد در گرو خواست الهی است، نه آن که آنان مستقلن و از خود علم غیب داشته باشند. و دیگر این که حساب افراد با خداست نه با ما، و هر کس مسئول کارهای خود است نه کارهای دیگران. ما حق قضاوت درباره قیامت افراد نداریم. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
خب دوستان عزیز و هرجمند، به بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر شما که همسفر هستید در وادی قرآن و وادی ایمان و روشنایی. بحث ما درباره نشانه های ایمان در قرآن بود. گفته شد مهمترین نشانه ایمان در قرآن ایمان داشتن به عالم غیب است، ایمان داشتن به بخش بزرگی از عالم هستی که با حواس قابل درک نیستند. این عالم غیب شامل باور به خداوند می شود، شامل باور به مدبران و مأموران که ما اونها را فرشتگان می دانیم و مأمورین از جانب خداوند هستند برای اداره امور هستی می شود، و همین گونه شامل ایمان به یک فردای برای انسان می شود که اون را عالم آخرت می نامیم، یعنی عالم پایانی برای انسان، عالمی که در اون عالم انسان به نتیجه عملکرد فیش می رسد، مستقیما دسترسی پیدا می کند. هرچی را در این عالم اول و عالم دنیا کشته باشد در اون عالم درو می کند و نتیجه کارهای خیش را می بیند در اون عالم. ما گفتیم یکی از آثاری که در بین انسان مؤمن به غیب و بین انسان غیر مؤمن به غیب دیده می شود آن است که این باور بر رفتار انسان